ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخستین جلسه رایزنی برای نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای پایان یافت. در پی بازداشت یک شهروند آلمانی به اتهام جاسوسی، سفیر آمریکا در برلین احضار شد. نوری المالکی میگوید از نامزدی برای یک دور دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. نشست عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای شامگاه جمعه به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این نشست 7.5 ساعت به طول انجامید و ادامه گفتگوها قرار است صبح روز شنبه از سر گرفته شود. عباس عراقچی روز جمعه با ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 ندارد. ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر توصیه کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نیز پرداخته شود و دولت ایران تعهد دهد که به حقوق اساسی شهروندانش توجه می‌کند. وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه با احضار سفیر آمریکا در برلین از او خواست در رابطه با جاسوسی یکی از شهروندان آلمان برای دولت آمریکا توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یکی از ماموران اطلاعاتی آلمان روز چهارشنبه به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا بازداشت شده است. متهم مردی 31 ساله و کارمند سازمان اطلاعاتی برون مرزی آلمان BND بوده است. بر اساس گزارش‌ها وی در تلاش بوده تا اطلاعات مربوط به کمیته ویژه پارلمان آلمان را به آمریکا بدهد. این کمیته مسئول تحقیق بر روی موضوع شنودهای تلفنی سازمان امنیت ملی آمریکا NSA از برخی از مقام‌های بلندپایه از جمله آنگلا مرکل صدراعظم آلمان بوده است. اطلاعاتی که سال گذشته توسط ادوارد سنودن پیمانکار پیشین این سازمان افشا شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز جمعه تأکید کرد که هرگز از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. به گزارش رویترز، آقای مالکی خود را یک سرباز و مدافع منافع مردم عراق در برابر تروریست‌ها و متحدانشان بعثی‌ها و نقشبندی‌ها توصیف کرد. اختلافات عمیق میان جناح‌های حاضر در مجلس عراق مانع از تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس مجلس شده است. استاندار تهران میگوید در صورت مصرف درست آب سیاست جیره‌بندی اعمال نخواهد شد. حسین هاشمی روز جمعه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت بارور کردن ابرها فعلا در دستور کار نیست، چرا که به گفته وی این اقدام تأثیری بر بارش‌های جوی نداشته است. استاندار تهران تأکید کرد که با کاهش مخازن سدهای لطیان، لار، مملو و امیرکبیر طبیعی است که شهروندان باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. خب شنوندگان عزیز، حالا نوبت میرسد به روزنامه‌های صبح و مروری بر آنها در گفتگویی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روز روزنامه‌های آرمان، شرق و کیهان ارزیابی‌های خودشون رو از مذاکرات وین در سرمقاله‌ها و یادداشت‌های منعکس کردن. البته اغلب دیگر روزنامه‌ها هم گزارش‌ها و یادداشت‌های در این باره دارن. روزنامه آرمان، آقای علی خرم سفیر و نماینده دائم اسبق ایران در سازمان ملل متحد، البته دفتر ژنو، در یادداشتی نوشته که مذاکرات هسته‌ای در وین مطابق همون قاعده پیشبینی شده در حال پیشرفت هست، تا کنون بحرانی در اون مشاهده نشده. ایشون در این حال اشاره کرده که نگارش متن توافق جامع هسته‌ای که در مقدمات متوقف شده بود دوباره از سر گرفته شده و ایران در حال رایزنی هست با کشورهای مختلف که بتونه نظر مساعد اونها رو جلب کنه و البته امتیازاتی هم به گفته ایشون خواهد داد. آقای علی خرم به نکته تازه‌ای در این یادداشت اشاره کرده. ایشون گفته ایران باید یک دوره درباره اعتماد سازی هسته‌ای رو سپری بکنه و ایشون در این یادداشت اشاره کرده که برخی کشورهای دیگر از جمله آرژانتین هم پیشتر این کار رو انجام دادن و برای مقطعی به طور کلی فعالیت‌های هسته‌ای خودشون رو متوقف کردن. روزنامه شرق هم آقای صادق زیباکلام در یادداشتی با تیتر توافق هسته‌ای از اراده تا عمل نوشته به نظر میرسه که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی ایران قصد دارن که به توافق جامع هسته‌ای برسن. البته ایشون اشاره کرده که آمریکا تأکید داره که توان هسته‌ای ایران باید تقلیل پیدا بکنه تا به سوی تولید احتمالی سلاح هسته‌ای پیش نره. اما روزنامه کیهان امروز نظر متفاوتی داره. در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کیهان نوشته با تیتر آن دروغگو راست میگفت، روزنامه کیهان تأکید کرده که دولت آقای روحانی تمام حیثیت خودش رو گره زده به مذاکرات هسته‌ای و هم در توافق هسته‌ای ژنو امتیازات فراوانی داده و احتمالاً این روزنامه پیش بینی کرده که باز هم امتیازاتی خواهد داد. و البته آقای شریعت مداری تأکید کرده که نباید آقای روحانی یا دیپلمات‌های ایشون با دادن امتیاز به آمریکا و کشورهای پنجه به علاوه یک اون رو پیروزی برای جمهوری اسلامی توصیف کنند.
مطلبی هم از روزنامه اعتماد برای ما انتخاب کردید که از ابعاد جدید بدهی نفتی نیروی انتظامی و بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده.
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که آقای محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران روز گذشته ابعاد تازه‌ای از بدهی نفتی نیروی انتظامی رو فاش کرده و همچنین بدهی آقای بابک زنجانی. به گفته آقای محسن قمصری، نیروی انتظامی حدود 2 یا 3 محموله نفتی رو در دوره آقای احمدی نژاد از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفته تحت این عنوان که میخواد تحریم‌ها رو دور بزنه و اونها رو به فروش برسونه. بابت این محموله‌های نفتی بین 180 تا 185 میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار هست و از اون دوره تا کنون این بدهکاری رو تسویه نکرده. و البته ایشون اشاره کرده که به نظر وزارت نفت این نفت‌های خام هنوز به فروش نرسیده. در این حال ایشون اشاره کرده که بابک زنجانی تمام محموله‌های نفتی رو که روی دریا داشت و نتونسته بود به فروش برسونه به وزارت نفت تحویل داده.
در مرور بر صفحات نخست بهش پرداختیم، اشاره کردید درباره اینکه جهان صنعت از بالا رفتن خط فقر خانوارها نوشته بود و این بار شما مفصلا به این موضوع میپردازین.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که وزارت اقتصاد و دارایی بررسی کرده پیامدهای اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها رو و به این نتیجه رسیده که قدرت خرید مسکن در مردم ایران بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها 25% کاهش پیدا کرده. 31% از مردم ایران به نوشته این روزنامه و بر اساس گزارش وزارت اقتصاد به زیر خط فقر سقوط کردند و در مجموع روزنامه جهان سند اشاره کرده که پیامدهای اجرای فاز هدفمندی یارانه‌ها اونطوری که آقای احمدی نژاد میگفت که این پول برکت داره و هدیه‌ای از سوی صاحب زمان اینجوری نبوده و نتونسته مردم رو از فقر و مشکلات معیشتی رها بکنه.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
درخواست رئیس اقلیم کردستان عراق برای برگزاری یک همه پرسی درباره استقلال آن منطقه خودگردان واکنشی را همراه داشته است. مسعود بارزانی روز پنجشنبه از مجلس اقلیم کردستان عراق خواست کمیته‌ای برای سازماندهی یک همه پرسی در زمینه استقلال تشکیل دهد. بکتش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در پی درخواست مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق برای برگزاری همه پرسی استقلال، واشنگتن حمایت خود را از یک عراق متحد ابراز داشته است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جاش ارنست پنجشنبه گفت که واشنگتن معتقد است که عراق اگر یک پارچه باشد قوی تر است.
The fact is that we continue to believe that Iraq is is stronger if it's united.
واقعیت این است که همچنان باور داریم عراق قوی‌تر است اگر متحد باشد. برای همین ایالات متحده به حمایت از یک عراق دموکراتیک، کثرت‌گرا و متحد ادامه می‌دهد و همچنان از همه طرف‌ها در عراق می‌خواهیم به کار با هم به سوی آن هدف ادامه دهند.
And we're going to continue to urge all parties in Iraq to continue working together toward that objective.
پیشتر نوری المالکی نخست وزیر عراق اظهارات دولت اقلیم کردستان مبنی بر حفظ کنترل منطقه نفتخیز و مورد مناقشه کرکوک را رد کرد.
ليس من حق احد ان يستغل الاحداث التي جرت.
کسی نمیتواند از وقایع اخیر برای اعمال چیزی از خودش چون کاری تمام شده مثل منطقه کردستان سوء استفاده کند. این غیر قابل قبول است.
اقلیم کردستان هذا مرفوض.
نوری المالکی که چهارشنبه در پیام هفتگی تلویزیونی خود صحبت می‌کرد، همچنین اظهار داشت:
اولا
می‌خواهم به مردم کرد هشدار دهم چون این انتخابی به شما صدمه خواهد زد و منطقه را به جای پرپیچ و خمی خواهد برد که نمی‌توانید از آن خارج شوید. ثانیاً طبق قانون اساسی شما تصمیم گرفته اید بخشی از یک عراق فدرال و دموکراتیک باشید. بنابراین شما منطقه فدرال خودتان را دارید. ماده‌ای در قانون اساسی ما نیست که اجازه خودرأیی دهد.
ولا يوجد في دستورنا شيء اسمه تقرير المصير.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران عصر سه‌شنبه در مورد امکان تجزیه و احتمال تلاش اقلیم کردستان عراق برای اعلام استقلال گفت: آغاز نقل قول. ما معتقدیم که سران اقلیم کردستان عراق سنجیده رفتار می‌کنند و به خوبی از تبعات منفی چنین اقدامی اطلاع دارند. پایان نقل قول. وی همچنین بر حمایت جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی و یکپارچگی و حق حاکمیت عراق تأکید کرد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام ارشد دولت ترکیه گزارش داده، دولت آن کشور با استقلال کامل منطقه اقلیم کردستان از عراق مخالف است. به گزارش رویترز، وی که نخواست نامش فاش شود افزود، موضع ترکیه حفظ تمامیت ارضی و انسجام سیاسی عراق با مرکزیت بغداد است. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آرمان استقلال کردها پشتیبانی کرده است.
باید از تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت اردن و آرزوی کردها برای استقلال حمایت کنیم.
نتانیاهو یک شنبه در دانشگاه تل آویو همچنین کردها را ستود و گفت:
در مورد کردها، آنها مردمان مبارزی هستند که تعهد و اعتدال سیاسی خود را نشان دادند و شایسته استقلال سیاسی
هستند.
مسعود بارزانی که پیشتر در گفتگو با رسانه‌ها از خواستش برای برگزاری یک همه‌پرسی در ماه‌های آینده سخن گفته بود، پنجشنبه در پارلمان اقلیم کردستان عراق در شهر اربیل اعلام داشت:
زمانش برای من رسیده تا سرنوشت خودمان را تعیین کنیم و نباید منتظر دیگران بمانیم تا آن را برای من تعیین کنند.
رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین گفت:
به همان دلیل آن را لازم می دانم برای ایجاد یک کمیسیون مستقل انتخاباتی به عنوان گام نخست و دوم جهت آماده شدن برای یک همه پرسی.
کاخ سفید واشنگتن گفت معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن پنجشنبه با فؤاد حسین رئیس دفتر بارزانی در کاخ سفید دیدار کرده است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، بایدن در این دیدار بر اهمیت تشکیل دولتی جامع‌تر تأکید کرده است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. در انتهای این بخش به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.